ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه دوم خرداد سال 1398 برابر با 23 ماه می سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش های این مجله نیم ساعته با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که دولت دونالد ترامپ در عین تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران اقدامات لازم را برای جلوگیری از کمبود نفت در بازارهای جهانی انجام داده است.
We are confident that we've done the hard work to make sure that the market is well supplied and I hope that we can continue to maintain that. I think that we can.
مایک پومپئو روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC گفت آمریکا سخت تلاش کرده است تا مطمئن شود که نیاز بازار به خوبی تامین شود. او ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه یابد و گفت فکر می‌کند که آمریکا قادر به این کار هست. آقای پومپئو همچنین تأکید کرد که برخلاف برخی پیش‌بینی‌های بدبینانه، پس از تحریم‌های اخیر ایران قیمت نفت کاهش هم یافته است. آمریکا از روز 12 اردیبهشت امسال معافیت خریداران نفت ایران را متوقف کرد. با تشدید این تحریم‌ها انتظار می‌رود صادرات نفت ایران تا هفته‌های آینده صدها هزار بشکه در روز کاهش یابد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با ینس پلوتنر مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان خواستار اجرای تعهدات کشورهای باقی مانده در برجام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی در این دیدار که در تهران انجام شد به طرف اروپایی هشدار داد که دوران خیشتنداری ایران به گفته وی به پایان رسیده و کشورهایی که همچنان در برجام مانده‌اند باید به تعهدات خود عمل کنند. بنابر همین گزارش آقای پلوتنر نیز بر تعهد آلمان نسبت به برجام تاکید کرد و گفت کشورهای اروپایی به تلاش و رایزنی برای تامین خواسته های ایران و حفظ برجام ادامه خواهند داد. و همزمان با سفر یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان به تهران، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران کیوان خسروی گفت سفرهای اخیر مقام‌های کشورهای مختلف به ایران عمدتاً به نمایندگی از آمریکا انجام می‌شود. آقای خسروی نوشته است که تعدادی از سفرهای اخیر محرمانه بوده و خبر آنها منتشر نشده است. او در یادداشتی که در رسانه‌های ایران منتشر شده گفته است که در این سفرها به مقام‌های کشورهای مختلف گفته شده که تا زمان تغییر رفتار آمریکا و به گفته او تأمین حقوق ایران مذاکره با آمریکا انجام نخواهد شد. یک هفته پس از محدودیت‌های آمریکا علیه شرکت چینی هواوی، گوگل و همچنین شرکت شماری از اپراتورهای موبایل در اروپا و آسیا، سرویس دهی به این شرکت را به حال تعلیق درآوردند. شرکت‌های سخت افزاری در آسیا از جمله پاناسونیک و توشیبا نیز همکاری با هواوی را متوقف کردند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. جمهوری اسلامی از افزایش سفر مقام‌های کشورهای مختلف به ایران به نمایندگی از آمریکا خبر داده.
میانجیگری نوعی برقراری مذاکره است، مذاکره غیر مستقیم دو کشوری که در قهر با یکدیگر به سر میبرند.
تورم در اردیبهشت ماه در مقایسه با سال قبل در ایران از مرز 50% فراتر رفت.
بسیاری مواقع این شاید با اون چیزی که مردم احساس میکنن متفاوت هست.
و اپراتورهای موبایل در اروپا و آسیا سرویس دهی به شرکت چینی هواوی را متوقف کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. مقام‌های جمهوری اسلامی انجام مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی ناممکن می‌دانند. اما آنگونه که سخنگوی شورای امنیت ملی ایران میگوید، سفر مقام‌های کشورهای مختلف به تهران افزایش یافته که عمدتاً از آمریکا نمایندگی دارند. میتوان تصور کرد که این مقام‌ها که کیوان خسروی به آنها اشاره دارد، در بازگشت پیام‌های تهران را به واشنگتن انتقال می‌دهند تا دو طرف به نوعی با واسطه با یکدیگر گفتگو کنند تا احتمالاً زمانی وقت مذاکره رو در رو برسد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
سفرهای مقامات مسئول کشورهای مختلف به ایران افزایش یافته است. این از جمله اظهارات روز پنجشنبه کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران است. کیوان خسروی در ادامه توضیح می‌دهد این مقامات عمدتاً از آمریکا نمایندگی دارند. برخی رسانه‌ای می‌شود و پاره سفرها نیز محرمانه می‌ماند. دوشنبه گذشته یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران آمد. عمان که سابقه‌ای برای خود در میانجیگری بین ایران و آمریکا دست و پا کرده، طبیعی بود که سفر وزیر خارجه‌اش گمانه‌زنی‌ها را به سمت آن ببرد که مسقط این بار هم در قالب نقش شناخته شده خود رفته، پیام و سخنی آورده، طرحی دارد یا باید خبری از ایران ببرد. برخی منابع عربی از انتقال پیام آمریکا از طریق عمان به ایران خبر دادند. در پی تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، خبرهایی از تلاش تایید نشده کشورهایی چون قطر و کویت تا تلاش‌های رسانه‌ای شده از جانب عراق برای وساطت بین این دو منتشر شده است. وزارت خارجه آلمان هم روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با توصیف وضعیت منطقه به وضعیتی بسیار جدی تأکید کرد که خطر واقعی افزایش تنش در نتیجه یک حادثه یا یک سوء تفاهم وجود دارد. ینس پلوتنر، مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان، روز پنجشنبه در تهران با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در آخرین اظهار نظر خود در مورد تنش با ایران گفته که ایالات متحده به محافظت از منافع خود در منطقه ادامه خواهد داد و تلاش خواهد کرد تا رفتار ایران را تغییر دهد، رفتاری که واشنگتن میگوید دلیل اصلی بالا رفتن تنش در منطقه است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز پنجشنبه به نوبه خود اظهار داشته به مقام‌های کشورهای دیگر که به ایران سفر کردند به صراحت گفته می‌شود تا رفتارها عوض نشود راه همین است و به هیچ وجه مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. با این همه یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در پی سفر خود به ایران در مصاحبه با بخش عربی بی بی سی تأکید کرد که هم تهران و هم واشنگتن خطر پیش رفتن تنش بیش از این حد را درک می کنند و شاید در این موقعیت بتوان دو طرف را به سوی میز مذاکره سوق داد. وزیر خارجه عمان در سخنان خود تصریح می کند که مذاکره باید بر پایه‌های مورد قبول دو طرف باشد.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی کردم با حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و از او پرسیدم دلیل این که کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران، خبر افزایش سفرهای عادی و محرمانه مقامهای کشورهای مختلف به تهران، آن هم به نمایندگی از آمریکا، را علنی کرده چیست؟
صورت مسئله این هستش که آیت الله خامنه ای گفته ما با آمریکایی‌ها وارد جنگ نمیشیم، وارد مذاکره هم نمیشویم. میانجیگری نوعی برقراری مذاکره است، البته مذاکره غیر مستقیم دو کشوری که در قهر با یکدیگر به سر میبرند. این انکاری که از اونها صادر میشود برای این هست که اگر منکر نشوند، یعنی اینکه شما به صورت غیر مستقیم دارید با طرف آمریکایی مذاکره میکنید، اما با وجود یک واسط، اون واسط میتونه عمان باشه، میتونه ژاپن باشه، میتونه عراق باشه، همین امروز هم نماینده از آلمان به تهران سفر کرده، بس این با اون صورت فرمول بندی که رهبر گفته بود منافات داره. ناگزیر اینها انکار میکنن موضوعی رو که در واقع تحقق پیدا کرده، نوعی مذاکره غیر مستقیم بین تهران و آمریکا از طریق برخی واسطها تا الان میشود ردگیری کرد که انجام شده است.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در یادداشتی که نوشته اشاره کرده به سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف و گفته که این مقام‌ها عمدتاً از آمریکا نمایندگی دارند. سوال من این هستش که این کشورها نمایندگی دارند که به ایران چه بگویند؟
این که میگوید افراد متعددی به نمایندگی از آمریکا، این معنا رو در ذهن مخاطب مجسم میکنه که امریکا تمنای گفتگو دارد. یعنی این صورتبندی جمله‌ای که ایشون رو ابراز کرده، یعنی امریکا اصرار دارد و ما انکار میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که محتوای این پیام ها چیست؟ صورت مسئله‌ای که در منطقه شکل گرفته این هست که هر لحظه در اثر یک حادثه کوچک میتواند جنگ بزرگی اتفاق بیفته، دیگه از کنترل خارج میشود. خود آقای روحانی گفته بود در سفر آخرش به مجمع عمومی، طرف آمریکایی، تیم آمریکایی 8 مرتبه تقاضای مذاکره داشته. برای آمریکا، دیپلماسی آمریکا همیشه این چنین بوده که با طرف‌های مخاصمه خودشون وارد گفتگو میشن، ابایی از مذاکره ندارن. قاعدتا میتوان که استنباط کرد که آمریکا اولا توان نظامی خودش رو به طرف ایرانی خواسته منعکس بکنه که اگر خطایی صورت بگیره میتوان عواقب بدی داشته باشه، و دوم راه حلی رو پیشنهاد حتما داده. حالا اون راه حل در بدترین سناریویش 12 شرطیه که آقای پومپئو گذاشته که شما باید اجابت کنید. به هر حال شاید این گونه پیام‌ها رو سعی کردن به تهران منتقل بکنن که از ذریب احتمال خطایی که میتواند در منطقه رخ بدهد و به جنگی غیر مترتب منتهی بشود جلوگیری بشود.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در یادداشت خودش در ضمن گفته که به مقامات کشورها، منظورش کشورهای میانجی هست، گفته که گفتند که تا رفتارها عوض نشه و حقوق کشور یعنی ایران تامین نشه، به هیچ وجه مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. به این ترتیب آیا ایران تمایلی به انعطاف نشان دادن نداره؟
ببینید، این ضرباهنگ همیشگیه. از غذا نکته مهم در اینجاست که این فرموله بندی در مغایرت با فرموله بندی که آقای خامنه ای گفته بود، نه جنگ نه مذاکره. ببینید، حتی در بحث مذاکره پیشترها آقای خامنه ای جمله معروفی از او ثبت شده، گفته بود که کسانی که بحث مذاکره با آمریکا رو میکنن یا الفبای سیاست را نمیدانن یا الفبای غیرت را. یعنی میگه اگه شما بری با آمریکا بخوای صحبت بکنی بی غیرت هستی. اون صورت بندی، اون فرموله بندی آقای خامنه ای با این فرموله بندی که از شخص آقای روحانی هم شنیده شده و بدنی زیر مجموعه او هم امروز مثلا همین سخنگوی شورای عالی امنیت ملی شنیده میشه، کاملا در تنافر و تغایر با هم دیگه وجود داره. من این رو یکی دیگر از موارد متناقضی میبینم که ده ها مورد مشابه این در سیستم تصمیم گیری جمهوری اسلامی وجود داشته است، وجود دارد و وجود خواهد داشت.
توضیحات حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. اما اگر که مایل هستید درباره این موضوع، هر موضوع دیگری که مد نظرتون هستش، نظر، پیشنهاد، انتقادتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما که 24 ساعته به روی شما عزیزان باز هست، این هست: 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
40 ساله میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. حالا باز میگن جناب آقای ظریف میفرمایند که باید دولت آمریکا و آقای پومپئو به مردم ایران و دولت ایران احترام بذارن. آخه شما 40 ساله احترام گذاشتین به مردم و ملت دنیا که حالا به شما احترام بذارن؟
من از آقای ترامپ، رئیس جمهور محترم آمریکا، خواهش میکنم که بیاد تکلیف ملت ایران رو معلوم کنه. ما ملت حریف این نظام فاسد و ظالم و آدمکش نیستیم. اینا ملت رو میکشن، به هیچ کس رحم نمیکنن.
سوالی از سیاستگزاران آمریکایی داشتم و اونم اینه که هدف شما از این تحریم ها ادب کردن حکومت ایرانه یا ملت ایران؟ چون همونطور که میدونید تحریم ها در زندگی شخصی مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی سرسوزنی اثر نداره و تنها کمر ملت ایران رو زیر این فشارهای بسیار زیاد اقتصادی خمیده تر کرده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس تازه ترین گزارش مراکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال جاری در قیاس با سال قبل به 52% رسیده. این رقم در مورد برخی از کالاهای خوراکی همانند گوشت قرمز، میوه، سبزیجات و خشکبار بیش از 100% بوده. دخانیات هم در اردیبهشت امسال نسبت به سال قبل نزدیک به 120% افزایش قیمت داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
برنج 5 کیلویی تارم آستانه 123 هزار تومان، 1 کیلو ران گوسفندی 135 هزار تومان و 9 عدد تخم مرغ سفید 7 هزار تومان. اینها آخرین قیمت‌هایی است که فروشگاه شهروند روز دوم خرداد ماه ارائه کرده است. کالاهایی که سال گذشته در همین روز تا حدود 80% ارزان‌تر بودند. تازه‌ترین اعداد و ارقام مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات در اردیبهشت سال 98 در قیاس با اردیبهشت سال 97 تا 82% تغییر کرده است. این رقم حتی در مواردی نظیر گوشت قرمز از 100% هم بیشتر بوده است. عدد شاخص کل در اردیبهشت امسال 52.1% افزایش داشته است. یعنی هر خانواده برای خرید مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات اردیبهشت امسال حدود 52% بیش از اردیبهشت سال قبل هزینه کرده است و البته این رقم در مورد همگان مصداق ندارد. بر اساس تقسیم بندی ها در ایران خانواده ها در 10 دهک می گنجند. دهک اول ماهانه بین 700 تا 800 هزار تومان هزینه زندگی و معاش دارد و دهک دهم در ماه بین 16 میلیون تومان هزینه می کند. شهروندان ایرانی متناسب با خرج هایشان در یکی از این دهک ها می گنجند و دامنه تغییرات شاخص مصرف برای تمامی ایرانی های متعلق به هر ده حکی بر اساس تازه ترین آمار بین 33 تا 36% بوده است. آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه آمار و ارقام تازه مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه را چنین تحلیل می کند.
خب ما یه روند افزایشی تورم در ایران رو داشتیم از ابتدای سال قبل که حالا از نظر اینکه بخوایم علت شناسی بکنیم یه سری مسائل بنیادی است مثل رشد نقدینگی مازاد در اقتصاد ایران که همراه میشه با اون شوک تحریم و بعد شوک ارزی که ما افزایش قیمت دلار رو داریم و تأثیرات رو روی بازار میبینیم. این که طبق این گزارش مرکز آمار 52% تورم هست، این به معنی این هست که این سبدی از کالا و خدمات که مرکز آمار ایران در نظر میگیره که بیش از 400 قلم کالا و خدمت رو در بر داره، اینها میانگینش 52% افزایش پیدا کرده. اما بسیاری مواقع این شاید با اون چیزی که مردم احساس میکنن متفاوت هست، به دلیل اینکه ما اگر وارد جزئیات گزارش بشیم مثلا میبینیم در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها تورم خیلی بیشتر از این هست. 82% در خود گروه هست و در بعضی زیر گروه ها مثل گوشت قرمز، مثل میوه و خشکبار و سبزیجات ما میبینیم که حتی بالای 100% هست. یعنی قیمت ها در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل 2 برابر.
یکی از چالش‌های زندگی روزمره در ایران در ماه‌های اخیر مسئله چند قیمتی شدن کالاهای خوردنی و آشامیدنی بوده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا در این باره خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین می‌گوید:
آقای خامنه‌ای که در رأس حکومت جمهوری اسلامی هستی، هر روز که وارد یه سوپرمارکت میشم با قیمت‌های جدید بر روی اجناس مواجه میشم. آیا درسته با این سیاست ها جامعه رو به اینجا کشوندم؟
آرش آذرمی تحلیلگر اقتصادی معتقد است چند دستگی قیمت در ایران هم تابع تفاوت قیمت‌ها در مراکز گوناگون عرضه است و هم تابعی از تورم متناوبی که در یک بازه زمانی بارها تغییر می‌کند.
ببینید این که گفته شده قیمت میوه و خشکبار دو برابر یا بیش از دو برابر شده طبق این آمار رسمی بدین گونه نیست و خیلی بیشتر از این هست. این به این دلیل هست که این قیمت هایی که مرکز آمار در واقع مد نظر و محاسبه میکنه بر اساس قیمت مراکز رسمی است و در بسیاری موارد قیمت مراکز رسمی مثلا فروش میوه با قیمت های محلی متفاوت هست. این قیمت چنگانه از نظر جغرافیایی، اما از نظر زمانی هم وقتی که ما میگیم در طول یک سال قیمت‌ها دو برابر شده، خب یعنی این به مرور این اتفاق افتاده، یعنی جنسی که شما امروز می‌خرید ممکنه 10 روز بعد در واقع یه افزایش قیمتی رو داشته باشه که این قیمت‌های چنگانه رو ببینید.
ایران در بیش از یک سال اخیر دچار بحران ارزی شده و همراه با افزایش نقدینگی در حال تجربه تورمی شدید است. تورمی که به گواه صندوق جهانی پول می‌تواند تا انتهای پاییز تا 50% افزایش یابد. اینها در کنار هم اقتصاد ایران را مبتلا به رکود تورمی کرده است که توأم است با افزایش قیمت‌ها از یک سو و رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش دستمزدهای واقعی مردم از سوی دیگر. اینها یعنی فقرا فقیرتر می‌شوند، فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه می‌آید و به مرور کالاهای خوردنی نظیر گوشت، حتی گوشت سفید از سبد غذایی دهک‌های پایین حذف می شود.
گزارش سمیرا قرایی رو می شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی ملاقات. میریم به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد، در حالی که زانیار دباقیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شرکت چینی هواوی از روز پنجشنبه خدمات سرویس دهی گوگل و اپراتورهای موبایل در اروپا و آسیا را از دست داد و میلیون ها تن از کاربران از 3 ماه دیگر با مشکل روبرو خواهند شد. شرکت گوگل اعلام کرده با پیروی از فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ارائه خدمات به موبایل های هواوی را متوقف می کند و به روز رسانی جدید سیستم اندروید را که 3 ماه دیگر ارائه خواهد شد از دسترس دارندگان این گوشی خارج می کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
1 هفته پس از محدودیت‌های آمریکا علیه شرکت چینی هواوی، گوگل و اپراتورهای موبایل در اروپا و آسیا، سرویس دهی به این شرکت را به حال تعلیق درآوردند و شرکت‌های سخت افزاری در آسیا نیز همکاری با هواوی را متوقف کردند. در تازه‌ترین مورد، 2 شرکت ژاپنی پاناسونیک و توشیبا روز پنجشنبه از توقف همکاری سخت افزاری خود با هواوی خبر دادند. روز 4 شنبه سرویس دهندگان جهانی موبایل در اروپا و آسیا از تعلیق سرویس دهی به هواوی خبر داده بودند. ودافون، دومین امپراتور بزرگ موبایل در جهان، روز 4 شنبه اعلام کرد درخواست سرویس دهی به نسل بعدی تلفن‌های هواوی در بریتانیا را رد کرده است. پیشتر گوگل نیز گفته بود با پیروی از فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خدمات دهی به موبایل های هواوی را متوقف می کند و به روز رسانی جدید سیستم اندروید را که اواخر ماه اوت 3 ماه دیگر ارائه خواهد شد از دسترس دارندگان این گوشی خارج می سازد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شماری از دارندگان گوشی هواوی در سنگاپور در پی فروش گوشی‌های خود هستند، هرچند در حال حاضر خریداران زیادی برای آن وجود ندارد. بر اساس محدودیت‌های جدیدی که چند روز پیش وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد، شرکت‌های آمریکایی برای ارائه خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به هواوی نیاز به مجوز دارند. محدودیت‌هایی که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تفسیری بود بر فرمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 25 اردیبهشت ماه صادر کرد. این فرمان شرکت‌های آمریکایی را از خرید تجهیزات مخابراتی و فناوری از هر شرکتی که تهدیدی برای امنیت ملی باشد منع می‌کند. این نخستین بار است که دولت دونالد ترامپ یک شرکت چینی عظیم فناوری‌های ارتباطی را هدف گرفته و اختلافات بین واشنگتن و پکن در زمینه فناوری‌های جدید، تجارت و امنیت سایبری را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. با این حال، رنگ ژنگ فی، بنیانگذار هواوی، میگوید آمریکا توانایی‌ها و ظرفیت‌های این شرکت را دست کم گرفته است. دولت آمریکا میگوید شرکت‌های فناوری ارتباطی چینی همچون هواوی و شرکت کوچکتری به نام گروه زد به دلیل ارتباط نزدیک با حکومت و نیروهای امنیتی چین تهدیدی جاسوسی و امنیتی هستند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.